شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 5 آذر سال 1404 خورشیدی، برابر با 6 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به ماراتون کیش که با حضور صدها زن بدون حجاب اجباری برگزار شد، هشدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد بی‌حجابی، به گفته وی بی‌حجابی سازمان یافته.
اگر کسانی هستن که دیگه بیان الخی برهنه هستش، وضعیت نامناسبی داره، میگم از هر جهت بده، اینو حتما با هماهنگی هم دیگه برخورد کنید.
و ممانعت مجدد از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رو داریم.
در سالهای گذشته هم رفتارهای بسیار خشن چه با اعضای کانون نویسندگان ایران و چه با کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند وجود داشته.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا کریمی مجد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردن.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، میگوید ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. آقای باراک در بخشی از مصاحبه با شبکه خبری نشنال نیوز گفت که سیاست تغییر رژیم هیچ وقت مؤثر نبوده و مارکو روبیو وزیر امور خارجه و دونالد ترامپ به دنبال تغییر حکومت نیستند و خواهان آن هستند راه حل مشکلات منطقه در خود منطقه پیدا شود و سیاست تغییر رژیم مربوط به اسرائیل است. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، جمعه شب در سن 46 سالگی درگذشت. خسرو علی کردی وکالت چند تن از متهمان اعتراضات سال 1401 از جمله خانواده آدینه‌زاده و فاطمه سپهری را بر عهده داشت. فعالیت‌های خسرو علی کردی به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از متهمان اعتراضات زن زندگی آزادی و خانواده‌های دادخواه منجر به بازداشت، محاکمه و حبس او شد. تا لحظه مخابره این خبر علت دقیق مرگ او اعلام نشده است. حدود نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی نوشته است آخرین کلام خسرو علی کردی که بارها تاکید کردیم بود که نگذارید زندانیان سیاسی به خصوص در شهرهای دورافتاده فراموش شوند. روز شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز بی سابقه 122000 تومان رسید. بهای یورو و پوند انگلیس به ترتیب به 142 و 162 هزار تومان رسید. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران یکی از دلایل این روند سعودی قیمت ارزهای بین المللی را ناشی از تصمیم دولت مسعود پزشکیان برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون انتقال ارز ذکر کرده است. مقامات دولت پزشکیان و رئیس بانک مرکزی تا کنون درباره افت ارزش پول ملی ایران اظهار نظر نکردند. روز شنبه قیمت سکه طرح امامی هم از 129 میلیون تومان عبور کرد. حدود 100 نفر از سینماگران ایرانی حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان توصیف کردند. جعفر پناهی که در خارج از کشور است، هفته گذشته به طور غیابی به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سینماگران معترض به این حکم نوشتند جعفر پناهی به خاطر نگاه و بیان انتقادی به آسیب‌ها متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شده، اتهامی که متناقض با اصول آزادی بیان است و بدین ترتیب هر گونه دریچه نقد از سوی نظام شده است. آقای پناهی گفته است که پس از پایان کارهایش به ایران باز خواهد گشت. شامگاه جمعه در درگیری‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان دست کم 5 افغان از جمله یک عضو طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که ارتش پاکستان به منطقه اسپین بولداک در ایالت قندهار حمله کرده، اما یکی از سخنگویان نخست وزیر پاکستان طالبان را به تیراندازی تحریک نشده متهم کرده است. این درگیری یک هفته پس از شکست مذاکرات صلح بین اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی روی داد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال 2026 رویدادی بزرگ در دنیای ورزش که با میزبانی مشترک ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود در شهر واشنگتن در مرکز هنرهای نمایشی کندی برگزار شد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، دنیای ورزش و سیاست به شیوهی کم سابقه با یکدیگر تلاقی کردند. مراسم با اجرای اپرای نسون دورما توسط آندریا بوچلی، خواننده شهیر ایتالیایی آغاز شد. قطعه‌ای که از آهنگ‌های محبوب دونالد ترامپ است و بخشی جدایی ناپذیر از کمپین‌های انتخاباتی او بوده است. بزرگترین شگفتی شب قرعه کشی مسابقات نبود، بلکه اهدای نخستین جایزه صلح فیفا بود، جایزه‌ای که خطوط میان ورزش، سرگرمی و سیاست جهانی را بیش از پیش کمرنگ کرد. در لحظه‌ای که توجه تمام دوربین‌ها را به خود جلب کرد، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نخستین جایزه صلح فدراسیون بین‌المللی فوتبال را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا کرد. این جایزه شامل یک مدال و یک جام طلایی بود. پیش از اهدای جایزه یک کلیپ ویدئویی به نمایش درآمد که در آن از ترامپ برای نقشش در حل جنگ غزه و تلاش برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تقدیر شد. جیانی اینفانتینو دلیل این انتخاب را ترویج صلح و اتحاد در سراسر جهان عنوان کرد.
Who exemplifies an unwavering commitment to advancing peace and unity throughout the world.
دونالد ترامپ پس از دریافت جایزه گفت که این یک تقدیر بسیار خوب از طرف دنیای فوتبال بوده است. این واقعا یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من است. دنیا اکنون به گفته آقای ترامپ جای امن‌تری است. با این حال اهدای این جایزه به سرعت با جنجال‌های فراوان روبرو شد. منتقدان دو دلیل عمده را در مورد انگیزه‌های غیر فوتبالی این جایزه برمی‌شمارند. نخستان که بسیاری از ناظران می‌گویند این جایزه از سوی اینفانتینو که روابطی نزدیک با ترامپ دارد، مشخصاً برای شخص رئیس جمهوری آمریکا ایجاد شده است. دوم اینکه منتقدان به عدم وجود هر گونه روند رسمی اشاره می‌کنند و می‌گویند هیچ فرایند شفافی برای این انتخاب وجود نداشته، هیچ نامزد دیگری، هیچ هیئت داوری در کار نبوده و شورای تصمیم گیری فیفا نیز ظاهراً دخالتی در این انتخاب نداشته است. دونالد ترامپ پیش از مراسم و روی فرش قرمز در پاسخ به خبرنگاران درباره این جایزه با نوعی زیرکی سیاسی رفتار کرده و گفته بود: من به جایزه نیازی ندارم، من باید جان انسانها را نجات دهم. رئیس جمهور آمریکا سپس با اشاره به دستاوردهای خود در 10 ماه گذشته اظهار داشت: من 8 جنگ را حل و فصل کردم، نهمی هم در راه است. اما فراتر از کسب افتخار شخصی، این رویداد بستری برای پیشبرد دستور کار سیاسی دولت دونالد ترامپ نیز بود. پس از مراسم قرعه‌کشی، رئیس جمهور آمریکا با رهبران کانادا و مکزیک دیدار کرد. او صراحتاً اعلام کرد که موضوع تجارت در دستور کار این گفتگوها قرار خواهد داشت و به این ترتیب از این فرصت برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک و سیاسی خود نیز استفاده کرد. در مراسم قرعه کشی ایران در گروه جی این رقابت ها با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه شد.
گزارش بود از مهرداد میردامادی. اما این گروه جی که ایران در اون در واقع قرار بازی کنه، 25 خرداد قرار با نیوزیلند بازی کنه، 31 خرداد با بلژیک روبرو خواهد شد و 5 تیر به مصاف مصر خواهد رفت. رقابت‌های گروه جی قرار در 3 شهر لس آنجلس، سیاتل آمریکا و ونکوور کانادا برگزار بشه. بنیامین سرد در گزارش خودش نگاهی کرده به شرایط تیم ملی فوتبال، نگاه مردم و شانس صعود به مرحله بعد پس از رقابت‌های گروهی.
Doing very well.
Islamic Republic of Iran.
This will be the 7th time we see the Islamic.
درست در روزی که شهرآورد کمرمق تهران به دلیل آماده نبودن یک ورزشگاه مناسب در پایتخت در شهر عراق برگزار شد و هیچ برنده‌ای نداشت، تیم ملی فوتبال ایران در پایتخت آمریکا رقبایش در جام جهانی 2026 را شناخت. قرعه کشی جام جهانی 2026 در حالی به میزبانی آمریکا و در شهر واشنگتن دی سی با حضور امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی برگزار شد که تقریبا تیم‌های مطلوب امیر قلعه‌نویی برای مساف با تیم ملی ایران از گلدان‌ها خارج شدند. او پیشتر در یک برنامه تلویزیونی در ایران گفته بود:
ما آمادگی داریم که حداقل 4 امتیاز بگیریم.
4 امتیاز از گروهمون.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از قرعه کشی جام جهانی نیز گفت که این تیم برای همه مردم ایران است و متعلق به امیر قلعه‌نویی نیست. او در عین حال تاکید کرد که حریف آسان در جام جهانی بی‌معناست. اما تیم ملی فوتبال ایران برای یک دیدار تدارکاتی خوب با یک تیم سطحی که اروپا چه می‌خواهد؟ محمد حسین میساقی، مجری و برنامه‌ساز برنامه‌های فوتبال در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، پس از قرعه کشی جام جهانی به این موضوع اشاره کرد.
با پرتغال دارن مذاکره می‌کنن، انگار گفته میشه هولوش 1 میلیون دلار، در واقع عددی که درخواست شده میشه هولوش 120 میلیارد تومان فکر می‌کنم. حالا اون مساعدتی که قرار شد دولت انجام بده، الان وقتشه دیگه. فکر نمی‌کنم عددی باشه برای اینکه بتونه تضمین بشه. بازی دوستانه بسیار خوبه برام توی فیفا دی، چون سبک بازی هم شبیه بلژیک، شانس ما رو برای اینکه صعود کنیم بالای.
در هر حال تیم ملی فوتبال ایران که این روزها خیلی از ایرانی‌های ناراضیان را تیم حکومت یا تیم جمهوری اسلامی می‌دانند، در گروه هفتم یعنی گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزلند همگروه شد. به این ترتیب تیم ملی ایران از سید یک قرعه کشی شاید با مناسب‌ترین حریف اروپایی دیدار خواهد کرد. هرچند که میتوانست با کانادا یا مکزیک از آمریکای شمالی و مرکزی هم همگروه شود که حریفان آسان‌تری از بلژیک بودند. اما به جز امیر قلعه‌نویی، واکنش سرمربی‌های تیم‌های همگروه تیم ملی ایران چه بوده است؟ رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، در نخستین واکنش خود به همگروه شدن با تیم ملی ایران گفته که شناخت چندانی از این تیم ندارد و آنها را به خوبی نمی‌شناسد. اما درن بیزلی، سرمربی تیم ملی نیوزیلند، گفته که مساف با همه تیم‌های گروه جی دشوار است، اما وقتی به سایر گروه‌ها نگاه می‌کنیم می‌فهمیم که ممکن بود شرایط به مراتب بدتر باشد. حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، هم گفته که تیمش با هدف به دست آوردن نتایج بزرگ به جام جهانی می‌رود و بازی با هیچ تیمی آسان نیست. در این میان تیم ملی ایران می‌تواند از حضور هواداران و ایرانیان مهاجر هم در ورزشگاه بهره ببرد. هرچند که هواداران تیم ملی که در ایران هستند تا اینجای کار از حضور در آمریکا به دلیل ممنوعیت سفر و صدور ویزا برای ایرانیان محروم شدند. محرومیتی که دلیل آن نه شهروندان و مردم عادی در ایران، بلکه سیاست‌های جمهوری اسلامی در تعامل با آمریکاست. در هر حال تیم ملی فوتبال ایران میتواند برای نخستین بار به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی صعود کند، به خصوص با توجه به اینکه در این دوره از رقابت‌ها 8 تیم سوم هم به مرحله حذفی می‌روند و در واقع از 48 تیم تنها 16 تیم در دور نخست حذف می‌شوند. اما خوششانسی تیم ملی معطوف به مرحله گروهی نشده و تیم ملی ایران در صورت صعود به مرحله حذفی هم با قرعه خوبی روبروست و میتواند مسیر صعود خود به مرحله 1/8 نهایی و جمع 16 تیم برتر جهان را بپیماید. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 که سال آینده از 21 خرداد تا 28 تیر در 3 کشور آمریکا و مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، بعد از المپیک بزرگترین رویداد ورزشی جهان است و آنطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده به تازگی اعلام کرده، میزبان 10 میلیون گردشگر از سراسر جهان خواهد بود و درآمدی بالغ بر 30 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا به همراه خواهد داشت. این در حالی است که تیم ملی ایران پاداش خود برای صعود به جام جهانی را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به صورت مستقیم دریافت نخواهد کرد و این پول در حساب کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نگهداری می‌شود.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما ششمین ماراتون کیش امسال با حضور صدها زن بدون حجاب اجباری به صحنه غیر منتظره از اعتراض ورزشی و اجتماعی بدل شد. زنانی که با دویدن مسیر تازه‌ای در مبارزه با حجاب اجباری رقم زدند و نشان دادند که حتی از دل یک رویداد رسمی ورزشی هم میتوان راه نه به حجاب اجباری را پیدا کرد. گزارشی بشنوید از رویا ملک.
داستان از همینجا شروع شد. دوی ماراتون زنان در کیش خیلی ها را مات کرد. ماراتونی که تنها یک رویداد ورزشی نبود، صحنه شد که زنان با حجاب اختیاری در آن دویدند و بار دیگر نشان دادند نبردشان برای اختیار بدن شبیه در این چیز به یک دوی ماراتون است. راهی طولانی اما بی بازگشت. زنانی که 14 آذر ماه در جمعه بارانی سواحل کیش دویدند تنها از خط پایان نگذشتند. آنها از خط قرمزی عبور کردند که حکومت سالها کوشیده دور آنها بکشد. حضور صدها زن بدون حجاب اجباری در دل یک مسابقه رسمی مثل آن بود که دونده میانه راه ناگهان از باند مشخص شده بیرون بزند و بگوید مسیر من را شما تعیین نمی کنید.
جناب لطفاً مسیر خارج شید.
خشم مقامات حکومتی اما نشان داد که ماراتون واقعی جای دیگری است. زنان دونده در میدان ورزش دویدند اما حکومت در میدان دیگری، میدان حفظ کنترل بر بدن زنان. دادستان عمومی و انقلاب کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان ماراتون خبر داد. با این دستور برخورد قاطع و بدون اغماس. فدراسیون دو و میدانی همه چیز را از سر خودش باز کرد و گفت فدراسیون منطقه آزاد کیش باید پاسخگو باشد. مقامات قضایی اما باز هم دست به دامان عفت عمومی شدند و گفتند رعایت نشدن اصول شرعی و عرفی آن را خدشه‌دار کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این ماراتون را هنجار شکنی نامید. یک روحانی با نام محمد حسین میرلوهی در شبکه ایکس پای هیئتی ها، خانواده شهدا و حتی مؤمنین را به میان کشید و توصیه کرد صبر آنها آزموده نشود چرا که حد دارد. این روحانی تلویحاً شرکت کنندگان را کسانی دانست که پاکی و پاکدامنی برایشان مهم نیست. وبسایت رجا نیوز هم پا را فراتر گذاشت و آن را ماراتون ولنگاری بین مسئولین خواند. اما همه اینها از تشکیل پرونده و هشدارهای تکراری عفت عمومی یادآور همان ناظمان خط پایان است که به جای اندازه‌گیری رکورد تنها چیزی که می‌بینند پوشش دونده هاست. انگار برای آنان مهمترین مسئله این نبود که 5000 زن و مرد هزاران کیلومتر دویدند، 25000 گردشگر به کیش آمد و یکی از بزرگترین ماراتون‌های ایران برگزار شد. ماراتون کیش مسابقه‌ای بود که نتیجه‌اش روی سکو اعلام نشد، در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده شد. زنانی که دویدند کیلومتر دیگری از اعتراض به حجاب اجباری را پشت سر گذاشتند و به میلیون‌ها زنی پیوستند که سال‌هاست در ماراتون نه به حجاب اجباری می‌دوند. ماراتونی با خط شروع در کودکی و خط پایان نامعلوم، هر زن در این راه دونده‌ای تازه است، دونده‌هایی که هیچ پرونده و خط قرمزی نمی‌تواند مانع رسیدنشان به خط پایانی شود که خودشان انتخاب کردند.
38 گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داده با بی‌حجابی سازمان یافته و یا به تعبیر او برهنگی برخورد جدی خواهد شد. او همچنین به رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها نیز هشدار داد اگر در آنها خلاف قانون یا شرع انجام شود با این اصناف برخورد می‌شود و دیگر آن واحد صنفی فقط برای مدت کوتاهی پلمپ نمی‌شود. درباره آخرین تحولات در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پورستاد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای چندمین بار در روزهای گذشته درباره بی‌توجهی به حجاب اجباری در کشور هشدار داد و گفت به تازگی دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریان‌های به گفته او سازمان یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه همچنین از ارگان‌های مسئول خواست با آنچه که او افراد برهنه می‌خواند برخورد قانونی شود.
اگر افرادی هستن سازمان یافته هستن ارتباطی با بیرون دارن، خب برای اینا رو واقعا دستگاه اطلاعاتی ما شناسایی کنم معرفی بکنن. اگر کسانی هستن که دیگه بیان الخی برهنه هستش، وضعیت نامناسبی داره، میگم از هر جهت بده، اینو حتما با هماهنگی هم دیگه برخورد کنید و این وضع نباید ادامه پیدا کنه.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین واحدهای صنفی به گفته او متخلف از قبیل سالن‌های همایش، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها را تهدید کرد، چنانچه در محل کسبشان عمل به گفته او منافی قانون و شرع صورت بگیرد با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بعضی از دستگاه‌هایی که یک مثلا فرض کنید همایشی می‌ذارن، یک مراسم برهنه برگزار میشه، اگر تو اون مراسم، حالا چه اونایی که شخصی هستن تو رستوران‌ها، تو نمی‌دونم فرض تالارها، تو غیره، به مسئولشون ابلاغ کنید، اعلام کنید. الان هم من دوباره اینجا دارم تکرار می‌کنم، بهشون ابلاغ کنید، اعلام کنید اگر اومدن و یک کارهای خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف عرف به صورت واقعا مفتزانه انجام دادن، علاوه بر اینکه اون کسانی که اون کار رو می‌کنن مقصرن، شما مقصر هستید.
روز پنجشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از زنان واکنش و دستور مستقیم و علنی درباره برخورد با حجاب نداد، اما گفت رسانه‌های داخلی باید از ترویج تفکر غرب در مسئله حجاب پرهیز کنند.
رسانه‌های ما مراقبت کنند ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرن، ابزار اونا نشن. وقتی راجع به حجاب بحث میشه، راجع به پوشش زنان بحث میشه.
در هفته گذشته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تایید کرد که ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب به دولت رسیده است، اما نگفت محتوا و یا دستورات آیت الله خامنه‌ای درباره حجاب چه بوده است. اما عظیم ابراهیم پور که او مسئول قرارگاه جهاد تبعین کشور معرفی شده، در یک فایل صوتی بخشی از محتوای این ابلاغیه را افشا کرد.
آقا نوشتن که یک، اولا این گزارش دردناک را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه. دو، با عوامل متولی اینجور جریانات وزارت اطلاعات برخورد شناسایی و برخورد شدید انجام دهد، یعنی کاملا دستور مستقیم برای برخورد. سه، جلسات گفتگو بین بچه‌های انقلابی در این موضوع افاف اجا حتما انجام بشه. چهار، جریانات مؤثر فرهنگی تبلیغی و مساجد در این مقابله حرکت جدی داشته باشند. پنجم، آقا نوشتن که به هر حال همه مجموعه‌های شیری فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ باید مقابله کنند.
در این بین هم برخی از نمایندگان تندرو به مجلس همانند کامران قزنفری، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف را متهم می‌کنند که با عدم ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب عملاً به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی می‌کنند.
در دو سال اخیر مقام معظم رهبری چند بار از مسئولین خواستار جمع کردن بساط بی‌حجابی و ولنگاری و بی‌عفتی در جامعه شده بودند که متأسفانه آقای پزشکیان و جناب قالیباف با عدم ابلاغ و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب عملاً به تذکرات و هشدارهای مقام معظم رهبری بی‌اعتنایی می‌کنند.
با این وجود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به اینکه اختلافات بر سر ابلاغ قانون حجاب ماهیتی سیاسی پیدا کرده و برخی دغدغه حجاب ندارند، از مقام‌های قضایی خواست به خاطر حرفای خلاف کامران قزنفری با او برخورد کنند.
به هر حال این رو یا بنده خلاف قانون انجام دادم یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون انجام داده یا ایشون حرفاشون دقیق نیست، به هر حال یه جایی اشکالی داره دیگه، این بحث باید دنبال بشه. خب من خواهشم از مدعی العموم که واقعا به این رسیدگی کنن، بتونن این کار رو به طور جد توجه کنن.
مسعود پزشکیان در روزها و هفته‌های اخیر با به تعبیر آنها برهنگی مخالفت کرده، اما در این حال گفته مسئله حجاب نباید به ابزاری برای منازعه تبدیل شود. صدای جلال رشیدی، نماینده سابق مجلس، در یک برنامه تلویزیونی:
من اینو قاطعانه به شما میگم، این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی. میدونید چرا؟ چون مردم امروز تنفرشون به اوج رسیده. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت. امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره.
مقام های جمهوری اسلامی از وضعیت حجاب در ایران ناراضی هستند، اما وضعیت جامعه و زنان بعد از جنبش زن زندگی آزادی و نیز بحران های امروز سیاسی اقتصادی موجب شده مقام ها از هر گونه جرقه ای که می تواند آتشی را در کشور شعله ور کند به شدت در ترس و هراس باشند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر مانع برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. بر اساس اعلام کانون نویسندگان ایران، تنها دقایقی پس از آغاز مراسم 27مین سالگرد کشته شدن مختاری و پوینده، ماموران ضمن ضبط گوشی تلفن همراه سارا زارعی از اعضای کانون، او را با ضرب و شتم بازداشت کردند. کانون نویسندگان میگوید در پی اعتراض حاضران، ماموران با حمله به تعداد دیگری از اعضای کانون اقدام به تهدید شرکت کنندگان، خرد کردن استخوان‌ها و بریدن سر کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، داشتم، ابتدا به موضوع برخورد شدید ماموران در مقایسه با سالهای قبل اشاره کرده و نظر وی را در این زمینه جویا شدم. سهراب مختاری:
اولا که در سالهای گذشته هم رفتارهای بسیار خشن چه با اعضای کانون نویسندگان ایران و چه با کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند وجود داشته. ما ضرب و شتم رو داشتیم، حملات به اشخاص چه عضو کانون نویسندگان چه کسانی که در این مراسم شرکت میکردن در سال گذشته هم تجربه کردیم و حتی حملات خیلی فیزیکی به کسانی که اونجا بودند و بازداشت اونها برای مدت حالا چه کوتاه چه بلندتر، این در سالهای گذشته هم وجود داره و چیز خیلی جدیدی نیست. امسال گویا اونطور که من مطلع شدم تهدیدهایی که علیه اعضای کانون نویسندگان ایران به خصوص و همینطور دیگر کسانی که اونجا بودند به شکل سازماندهی شده تری وجود داشته و این نشون میده که گویا به هر حال دستوراتی اونها دارن نیروهای سرکوب برای اینه که جلو اعتراض و این مراسمی که برای دادخواهی و برای اعتراض به قتل دو عضو کانون نویسندگان ایران برگزار شده رو بگیرن و در آینده شاید قرار هست که چنان که در گذشته هم البته بوده به شکل سازماندهی شده تری اعضای کانون رو تحت فشار قرار بدن. ما اینها رو در سالهای گذشته هم دیدیم که این فشارها وجود داشته و این مسئله ای است که از همون آغاز این قتل ها باهاش مواجه بودیم. یعنی در همون مراسم هفتم هم من یادمه که حمله کردن به مراسمی که در تهران وجود داشت و برگزار شده بود. در تمام این سالها، در همه این 27 سال، سالی نبوده که بدون فشار، بدون سرکوب و بدون تحقیر از جانب حکومت ایران و نیروهای سرکوبش این گونه مراسم ها چه از به واسطه خانواده ها و چه به واسطه کانون نویسندگان ایران برگزار بشه. یعنی ما همیشه این رو مسئله رو داشتیم به خاطر اینه که کسانی که این قتل ها رو مرتکب شدند و عامری که این قتل ها رو دستور داده، اینها همه همچنان سر جاهاشون هستند، چه کسانی که در وزارت اطلاعات بودند و چه کسانی که در واقع کل این سرکوب مخالفان رو در ایران سازماندهی کردند، اینها همچنان هستند و دستشون هم از همیشه بیشتر برای مردم ایران رو شده، از همیشه بیشتر رسوا شدند و اگرچه که در ایران امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه و صالح برای رسیدگی به این جنایات هرگز وجود نداشت، با این وجود روز به روز در تمام این 27 سال بیشتر از پیش در واقع رسوایی این جنایتکاران رو شاهد بودیم و طبیعی است که تا زمانی که اینها هستند بر سر کارشون مانع برگزاری این گونه مراسم ها خواهند شد، مانع آزادی اندیشه و بیان به هیچ حد و استثناء در ایران خواهند بود.
در کنار این مسائلی که گفتید، آیا فشاری هم روی خانواده شما بوده و اصولا از اون فشارهایی که بر پدرتون وارد میشد قبل از اینکه این واقعه رخ بده و ایشون رو بکشن برامون بیشتر بگید یه مقدار؟
در تمام این 27 سال همچنان آثار پدر من محمد مختاری در ایران اجازه انتشار ندارند. گاهی اوقات از دستشون در رفته و یکی دوتا کتاب رو اجازه تجدید چاپ دادن و بعد در اولین فرصت جلوش رو گرفتن و الان هم 5 ساله که به هیچ کدوم از آثار پدر من در ایران اجازه چاپ نمیدهند، به خاطر اینی که اساساً اون چیزی که به خصوص من به عنوان فرزند مختاری بعد در این 27 سال و در اون در واقع سالهایی که پیش از اون شاهد بودم میتونم برداشت بکنم اینه که کلن خانواده من و پدر من از زمانی که این حکومت برقرار شده تحت سرکوب و ظلم و جنایات این حکومت بودیم. از همون آغاز سال 59 پدر من رو که در دانشگاه هنرهای دراماتیک اصول شناسی تدریس میکرد اخراج کردن، در سال 60 به کانون نویسندگان ایران حمله کردن و دفتر این کانون رو بستن. در اون زمان پدر من دبیر این کانون بود. در سال 61 پدر من رو دستگیر کردن، انداختن زندان 2 سال و بعد از بنیاد شاهنامه که در اونجا کار میکرد هم در واقع بیرونش کردند. حکم انفصال دائم از همه خدمات دولتی بهش دادن. در دهه 60 اجازه انتشار کتاب بهش ندادن. در دهه 70 هم تحت سرکوب و تهدید بود تا زمانی که سال 77 کشتنش و الان هم 27 سال که از اون زمان گذشته حتی اجازه نمیدن آثارش چاپ بشه، حتی اجازه نمیدن یک گرامی داشت ساده برای این آدم در ایران گرفته بشه. یعنی این حکومت انگار قسم خورده که انسانهایی مثل پدر من رو به طور کامل نیست و نابود بکنه و اجازه حضور فرهنگی و حتی اجازه زندگی هم به اونها نده.
گفتگوی بود با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، در مورد ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. خب چند ثانیه به ساعت 19:30 باقی مونده، همراه با ما بمونید برای شنیدن تازه ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد 2 نفر از عوامل اصلی برگزاری رویداد 2 ماراتن کیش به دلیل آنچه تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی خوانده شده بازداشت شدند. بنابراین گزارش، برای 1 مقام دولتی قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی برگزار کننده ماراتن منع فعالیت در حوزه مدیریت و برگزاری رویدادهای ورزشی صادر شده است. به گفته دادستان، هر دو فرد پس از تفهیم اتهام با قرار بسیقه مواجه شدند. مسابقه بزرگی 2 ماراتن کیش روز جمعه با حضور بیش از 5000 دونده زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره برگزار شد. رویدادی که بیش از 25000 گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند. فدراسیون دو میدانی برگزاری مسابقه را غیرقانونی خوانده و رسانه‌های اصولگرا نیز حضور برخی زنان بدون حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. تامبارای فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه میگوید ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. آقای باراک در بخشی از مصاحبه با شبکه خبری نشنال نیوز گفت که سیاست تغییر رژیم هیچ وقت موثر نبوده و مارکو روبیو وزیر خارجه و دونالد ترامپ به دنبال تغییر حکومت نیستند و خواهان آن هستند راه حل مشکلات منطقه در خود منطقه پیدا شود و سیاست تغییر رژیم مربوط به اسرائیل است. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، جمعه شب در سن 46 سالگی درگذشت. خسرو علی کردی وکالت چند تن از متهمان اعتراضات سال 1401 از جمله خانواده آدین زاده و فاطمه سپهری را بر عهده داشت. فعالیت‌های خسرو علی کردی در دفاع از متهمان اعتراضات زن زندگی آزادی و خانواده‌های دادخواه منجر به بازداشت، محاکمه و حبس او شد. تا لحظه مخابره این خبر علت دقیق مرگ او اعلام نشده است. روز شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز بی سابقه 122 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند انگلیس به ترتیب به 142 و 162 هزار تومان رسید. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران یکی از دلایل این روند صعودی قیمت ارزهای بین‌المللی را ناشی از تصمیم دولت مسعود پزشکیان برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتقال ارز ذکر کرده است. حدود 100 نفر از سینماگران ایرانی حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان توصیف کردند. جعفر پناهی که در خارج از کشور است، هفته گذشته به طور غیابی به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
کاخ سفید واشنگتن سند استراتژی امنیتی ایالات متحده را منتشر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز این سند 33 صفحه‌ای نوشته است: در 9 ماه گذشته دولت وی مردم آمریکا و جهان را از فجایع و خرابی‌ها نجات داده و در مدتی کوتاه توانسته قدرت آمریکا در داخل و خارج از کشور را بازسازی کند. آقای ترامپ در یادداشت خود به بمباران هسته‌ای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران هم اشاره کرده و در بخشایی از این سند هم به ایران و نقش آن در منطقه پرداخته. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در سند تعیین استراتژی امنیتی ایالات متحده گفته شده درگیری‌ها و تنش‌های خاورمیانه همچنان مشکل ساز هستند، اما ایران که عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است، به طور قابل توجهی پس از آغاز عملیات اسرائیل در اکتبر سال 2023 و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای آن به شدت تضعیف شده است. عملیات ارتش اسرائیل در واکنش به حملات 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، به تضعیف شدید حماس و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای غزه منجر شده است. حزب الله لبنان هم که در سال گذشته هدف حملات پی در پی اسرائیل قرار گرفته و رهبران آن کشته شدند، از دیگر گروه‌هایی است که مورد حمایت تهران است و به گفته سند استراتژیک آمریکا، تضعیف این دو گروه به نفوذ ایران در منطقه ضربه شدیدی زده است. در این سند همچنین گفته شده که برنامه هسته‌ای ایران به دلیل حمله آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز و فردو به شکل چشمگیری افت کرده است. دونالد ترامپ بعد از این حمله گفت که این تأسیسات به طور کامل و مطلق نابود شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم اذعان کرده‌اند که میزان خسارت به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار بالا بوده است. در بخش دیگری از این سند گفته شده منافع بنیادین ایالات متحده این است که منابع انرژی خلیج فارس دست دشمن نیفتد، تنگه هرمز بسته نشود، دریای سرخ قابل کشتیرانی آزاد باشد و منطقه به محل پرورش و صدور تروریسم علیه ایالات متحده و منافع آن تبدیل نشود. این سند بر حفظ امنیت اسرائیل هم تأکید کرده است. در این سند به درگیری‌ها و چالش‌های بین‌المللی در دیگر نقاط جهان هم پرداخته شده و بخش بزرگی از آن به تأمین امنیت در داخل ایالات متحده اختصاص یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، سند استراتژی امنیتی دولت ترامپ چرخشی است از تمرکز چندین ساله دولت آمریکا بر چین و به طور کلی آسیا به سوی نیمکره غربی و آمریکای لاتین و تأکید بر اهمیت کنترل مهاجرت به داخل خاک آمریکا. به نوشته وبسایت خبری پولیتیکو، دولت ترامپ در این سند با زبانی تند از چین حرف زده، اما مراقب بوده که روابط دو کشور را ملتهب نکند. ترامپ وعده داده است که موازنه را در رابطه اقتصادی چین و آمریکا دوباره برقرار کند و اولویت را بر عدالت بگذارد تا آمریکا بار دیگر استقلال اقتصادیش را باز یابد. در این سند تأکید شده که حضور نظامی آمریکا در جهان باید دوباره ارزیابی و تعیین شود و متوجه تهدیدهای اضطراری در محدوده خود باشد، بدور از عرصه‌هایی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا در سالها یا دهه‌های اخیر کاهش یافته است.
گزارشی بوده از جمشید زند در مورد سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سعید جعفری، کارشناس روابط بین‌الملل، و ابتدا پرسیدم این ارزیابی دولت آمریکا در مورد ایران به چه معناست و تا چه حد با واقعیت انطباق دارد، چون قسمتی از این سند استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا به مسئله ایران پرداخته.
ببینید، اگر بخوایم از یه نگاه جامعه تر به ماجرا نگاه کنیم، در واقع دولت آقای ترامپ تهدید اصلی رو مسئله چین و مهاجرت میدونه و نه موضوع ایران، و تأکیدش بر این انگاره که ایران تضعیف شده به باور من قصد داره این پیام رو منتقل کنه که ایران دیگه اولویت امنیت ملی آمریکا نیست و هزینه درگیری مستقیم با اون هم توجیه نداره. از نگاه آقای ترامپ، ایران در پایان سال 2025 زیر فشار اقتصادی فرسوده شده، تحت تحریم‌های بازگشته از سازمان ملل، تحت در واقع اسنپ‌بک ضعیف‌تر شده، ضمن اینکه با بحران داخلی روبروه و توان جنگ منطقه‌ای گسترده رو هم نداره. در نتیجه باور غالب در واشنگتن این هست که توان تهاجمی ایران کاهش یافته، هرچند که توان بازدارندگی نامتقارن جمهوری اسلامی باقی مونده. بخش دیگه‌ای از در واقع هدف انتشار این سند و اشاره به ایران به نظر من بسترسازی برای کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه، به ویژه حضور نظامی هست. به این دلیل که دولت آقای ترامپ به طور ساختاری به دنبال کم کردن هزینه‌های نظامی در خاورمیانه بوده و برای اینکه این استراتژی رو اجرا کنه لازمه بگه که تهدید ایران مدیریت شده و قابل مهار هست. این در واقع همون رویکردیه که در نسخه‌های پیشین استراتژی امنیت ملی آمریکا در دولت پیشین آقای ترامپ هم دیده می‌شد که به اولویت آسیا و نه خاورمیانه اشاره میکرد. بخش دیگه ای از ماجرا هم به باور من یه نوع پیام غیر مستقیم به اسرائیل و کشورهای عربیه که اشاره به این میکنه که عملاً با توجه به این شرایط جدید آمریکا دنبال جنگ تازه با ایران نیست و اگر قرار باشه که اسرائیل فشار نظامی وارد کنه، اقدامی انجام بده، خودش باید هزینه‌اش رو بده، ضمن اینکه شاید به عربستان و امارات هم این پیام رو بده که باید بیشتر روی قدرت خودشون در مقابل خطر برآمده از ایران حساب کنن، و این به باور من ادامه همون دکترین اول آمریکای آقای ترامپ هست.
خب در همین زمینه شاید بشه گفت که تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه میگه که ایالات متحده اصولا به دنبال تغییر رژیم نیست و مارکو روبیو وزیر خارجه و خود دونالد ترامپ هم اصلا دنبال چنین قضیه نیستن و خواهان اون هستن که راه حل مشکلات منطقه در خود منطقه پیدا بشه. و اینجا این نکته است که من میخواستم باهاتون در زمینش صحبت بکنم. آخر صحبتش تام باراک میگه که سیاست تغییر رژیم مربوط به اسرائیل هست. این نکته که تاکید میکنه که آمریکا در این زمینه کاری نداره و این دیگه مربوط به اسرائیل هستش، به نظر شما چه معنی داره؟
ببینید، این جمله در واقع در حقیقت میشه گفت یک ترسیم مرز مسئولیت هاست. این که امریکا اشاره به این میکنه که به دنبال تغییر رژیم نیست، ما اگر که تحلیل های اندیشکده های امریکایی رو پیگیری کرده باشیم، حتی در دولت های جمهوری خواه هم اشاره به این میکنن که تغییر رژیم در ایران ممکنه تبعاتی داشته باشه که خیلی پیگیریش برای منافع ملی آمریکا مطلوب نباشه، به این دلیل که اولا هزینه نظامی غیر قابل تحملی داره، دوما ممکنه به جنگ منطقه‌ای و فروپاشی امنیت انرژی در خلیج فارس منجر بشه، ضمن اینکه نگرانی از آشوب بعد از فروپاشی و اتفاقاتی که به عنوان مثال در عراق و لیبی افتاد رو ایجاد میکنه و در این حال هیچ جایگزین قابل مدیریتی هم در دسترس نیست. در نتیجه اینکه آقای ترامپ و همینطور تام باراک به این نکته اشاره دارند که تغییر رژیم دنبالش نیستن، در واقع به این معناست که ترجمهش این هست که هدف اونها مهار ایرانه و نه تغییر رژیم. ضمن اینکه آقای تام باراک در بخش دیگری از همین صحبت‌هایی که شما بهش اشاره کردید ابراز امیدواری میکنه که با ایران توافقی صورت بگیره و با ادبیات او اشاره میکنه که امیدواره که ایران سر عقل بیاد، که این کاملا به باور من با نگاه عملگرایانه تیم ترامپ سازگاره. حالا بخش دیگه از ماجرا به اسرائیل مربوط میشه. به هر حال اسرائیل ایران رو یک تهدید وجودی میدونه و حملات سایبری، ترورهای شخصیت‌های سیاسی و علمی و همینطور ضربات نقطه‌ای برای کند کردن برنامه هسته‌ای رو دنبال میکنه و من فکر میکنم در چنین شرایطی احتمالاً در صورتی که ایران بخواد اقدامی در پیشرفت برنامه هسته‌ایش انجام بده و به سمت آستانه تسلیحاتی حرکت کنه، شاید جنگ پیشدستانه از سوی اسرائیل قابل تصور باشه. در غیر این صورت با توجه به این سیگنالی که از سوی امریکا داده شده، حتی اگر برخورد شدیدی بخواد صورت بگیره، اونطوری که آقای باراک اشاره کرده، تصمیمش با تل آویو و نه با واشنگتن و در نتیجه این شاید بشه گفت نوعی فاصله گرفتن اولویت ها در منافع بین دو متحد کلیدی باشه.
گفتگویی بود با سعید جعفری، کارشناس روابط بین الملل، در مورد استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا، سند جدیدی که به تازگی منتشر شده. اما بیانیه پایانی 46مین نشست سرانه شورای همکاری خلیج فارس با تکرار و تشدید ادعاهای ارضی علیه ایران درباره جزایر سگانه و میدان گازی آرش واکنش تند تهران را برانگیخت. سرانه شورا در موزه یک پارچه حاکمیت امارات را بر این جزایر مطرح کردند، ادعایی که ایران آن را بی اساس و تماماً بی اعتبار خوانده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، ابتدا از او پرسیده است از نگاه حقوق بین الملل معیار تشخیص اعمال حاکمیت مؤثر چیست و آیا چنین ادبیاتی میتواند مبنای حقوقی برای تضعیف حاکمیت ایران محسوب شود؟
اقداماتی که ایران کرده در واقع به دنبال اقداماتی است که از 35 سال 40 سال پیش تا حالا به صورت گسترده صورت گرفته، چیز تازه‌ای نیست. از جمله این که ایران در اونجا تأسیسات کامل نظامی ایجاد کرده، تأسیسات اقتصادی ایجاد کرده. در دوره جنگ بین ایران و عراق بهترین موقع بود برای اینکه تشخیص داده بشه از نظر بین‌المللی که آیا ایران اونجا اعمال حاکمیت میکنه یا نه. ایران اقدامات وسیعی در این جزایر صورت داد با توجه به شرایط جنگی که اون موقع در خلیج فارس مطرح بود. بنابراین این اقدامات که ایران الان در ماها و روزهای اخیر کرده چیز تازه‌ای نیست، دنباله اقدامات قبلی است و همش به منظور این است که تثبیت بکنه ادعای حاکمیت خودش رو بر این جزایر. و البته در همه موارد هم هر موقع که این کشورهای دیگه خلیج فارس فرصت امنیتی پیدا کردن با توجه به شرایط بین المللی خودشون، یعنی اینکه از نظر بین المللی حرفشون چقدر قابل شنفتن بوده یا در رو داشته، اعتراض کردن، انتقاد کردن، نظر خودشون رو دادن. چیزی که من الان میبینم این است که به نظر میرسه کشورهای عربی خلیج فارس و احتمالاً به خصوص باید گفت عربستان سعودی خودشون رو در موقعیت میبینن که خیلی واضح‌تر، محکم‌تر و با صدای بلند و از موقعیت قدرت عملیات حاکمیتی ایران رو محکوم بکنن. این معنیش این نیستش که تغییری در وضعیت حقوقی این جزایر داده میشه. واقعیتش این است که ایران ادعای حاکمیت در اینجا داره و فقط ادعام نداره، بلکه در عمل هم حاکمیتش رو به اثبات رسونده. اونم همطور که عرض کردم در شرایطی که مهم بوده این حاکمیت رو نشون بده، از جمله در زمان جنگ ایران عراق. بنابراین این موضع ایرانه و موضعی است که ایران روش تاکید داشته. از دیدگاه کشورهای مقابل هم هیچگاه حاکمیت ایران رو به طور کامل یا حتی به صورت ناقص هم در این جزایر نپذیرفتن. بنابراین تکرار میکنن همون موضعی رو که همیشه داشتن. به همین دلیل این بیانیه اخیر صادر شده از دیدگاه من چیز تازه‌ای نیست، جز اینکه لحنش نشون دهنده وضعیت فعلی ایران از نظر بین المللی، وضعیت فعلی عربستان سعودی از نظر بین المللی و نشون دهنده این است که کشورهای عربی خلیج فارس خودشون رو در موضع قدرت احساس میکنن.
آیه محمودی، در بخشی از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد ارجاع اختلاف جزایر سگانه به دیوان بین المللی دادگستری رو مطرح کرده. از منظر حقوق بین الملل آیا دیوان بین المللی دادگستری میتونه بدون رضایت ایران وارد این رسیدگی بشه و آیا اساسا ما تا به حال چنین رویه بین المللی رو تجربه کردیم؟
نه، همچین امکانی برای دیوان نیست. دیوان مثل دادگاه داخلی نیست که صلاحیت عام داشته باشه و هر کشوری که از یک کشور دیگه با یک کشور دیگری اختلاف داشته باشه بتونه خودش مراجعه کنه به دیوان و رأی از دیوان بگیره، بلکه این امر باید با رضایت هر دو طرف دعوا باشه. بنابراین چون ایران صلاحیت عام دیوان رو قبول نداره و فقط در مواردی به دیوان میره که خودش بخواد یا رضایت داشته باشه، خواسته یک کشورهای دیگه در واقع عملی نیست. در موارد قبلی هم چندین بار من این رو به طور عمومی گفتم که به هیچ عنوان صلاح ایران نیست که این دعوت کشورهای عربی خلیج فارس رو بپذیره و این موضوع رو به دیوان بین المللی محول کنه، و علتش دو مسئله است. یکی این که معمولا کشورها از بردن یک دعوایی که مربوط به ادعاهای سرزمینی میشه به دیوان بین المللی خودداری میکنند و تمام تلاششون رو میکنن که اگر واقعا دعوایی به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشه و اختلاف نظری باشه، از طریق مذاکره این رو حل کنن، مذاکره سیاسی. دلیل اولشه. و دلیل دومش هم این است که شما وقتی موضوعی رو به دیوان بین المللی میبری، در واقع مسئله حاکمیت ادعایی خودتون رو روی یک قسمتی از بخشی از سرزمینتون که مورد اختلاف با یک کشور دیگر هست رو به عهده یه دیوانی میذارید که 15 تا قاضی داره و نتیجه اظهار نظر این 15 نفر این دادگاه همیشه غیر قابل پیش بینیه. هر چقدر بهتری وکلا رو انتخاب بکنید که اونجا از شما دفاع بکنن، مثل هر دادگاه دیگه‌ای از قبل نمیشه قطعی گفت که میبرین قضیه رو یا میبازین، و به همین دلیل نباید این ریسک رو به نظر من ایران بکنه، و به خصوص در این مورد خاص به خاطر که از همون روز اول که ایران این جزایر رو مجددا تحت حاکمیت خودش درآورد و اعمال حاکمیت کرده، موضعی که کشورهای مقابل کاملا روشن بوده و بعدم سرمایه گذاری بسیار وسیعی کردن کشورهای عربی خلیج فارس، بهترین دفاتر حقوقی رو به خصوص در بریتانیا و فرانسه استخدام کردن، کتاب‌ها نوشته شده، مدارک آماده کردن که اگر یه روزی این مسئله به دادگاه مراجعه بشه، ایران بسیار بسیار وضع مشکلی خواهد داشت، که یعنی هیچ این آمادگی حقوقی برای مواجهه با این مسئله رو در دیوان بین المللی با اون ترتیبی که طرف مقابل خودش آماده کرده، الان لااقل تا اونجایی که من میدونم این آمادگی وجود نداره، و به همین دلیل هم اصلا دلیلی نداره که ایران بخواد این مسئله رو به دیوان مراجعه بده.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، در مورد بیانیه پایانی 46th نشست سران شورای همکاری خلیج فارس. اما چین پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان را به مثابه فرصتی برای گسترش نفوذ منطقه‌ای، دسترسی به منابع ارزشمند معدنی این کشور و استحکام مرزهایش در مقابل نفوذ گروه‌های افراطی می‌دید. اما به رغم آن که پکن در 4 سال اخیر توانسته حضور سیاسی و اقتصادیش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دهد، منافع چین با تهدیدهای تازه‌ای در منطقه روبرو شده، از جمله درگیری‌ها و تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان و همینطور حملاتی که هدف آنها کارگران و پروژه‌های چینی در این منطقه است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، رسیدن افغانستان به ثبات و آرامش از راه توسعه و پایان دشمنی سنتی کابل و اسلام آباد از طریق همکاری‌های اقتصادی، کلید دستیابی چین به اهدافش در این منطقه به شمار می‌آید. برنامه‌ای که تاکنون ناموفق بوده است. به گفته ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوی خاورمیانه مستقر در واشنگتن، تحقق بلندپروازی‌های چین مشروط به استقرار ثبات نسبی در روابط پاکستان و افغانستان است، چیزی که نشانه ای از تحققش به چشم نمی خورد. اکتبر گذشته افغانستان و پاکستان شاهد درگیری‌های خونینی بودند که به کشته شدن ده‌ها تن و در نهایت بسته شدن مرز پاکستان با افغانستان انجامید. درگیری‌هایی که از نظر شدت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و موجب بروز نگرانی‌هایی از احتمال آغاز یک جنگ تمام عیار شد. اسلام‌آباد کابل را به پناه دادن به اعضای گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند. گروهی که به شکلی فزاینده به اقدامات خشونتبار در خاک پاکستان دست می‌زند. چند هفته پیش طالبان پاکستان را به دست زدن به حملاتی هوایی در داخل خاک افغانستان متهم کرد. حملاتی که منجر به کشته شدن دست کم 10 نفر شد. به اعتقاد وینبام، پکن نگران است که بروز یک جنگ تمام عیار بین افغانستان و پاکستان پروژه‌های زیربناییش در هر دو کشور را به خطر می‌اندازد. پاکستان میزبان کریدور اقتصادی چین و پاکستان به ارزش 60 میلیارد دلار است. بخش کلیدی از ابتکار کمربند و جاده، پروژه عظیم بین‌المللی و زیرساختی پکن. هزاران چینی در پاکستان مشغول کار هستند. مسئولان پاکستانی برای حفاظت از آنها و پروژه‌هایشان پلیس ویژه‌ای به وجود آوردند. صدها پست بازرسی ایجاد کردند و موانع فراوانی را در اطراف این پروژه‌ها بنا کردند. از سوی دیگر چین با حکومت طالبان هم قراردادهایی برای استخراج نفت منعقد کرده است. پکن همزمان متعهد شده که پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان را به افغانستان هم گسترش دهد. پکن در تلاش بوده که با تشویق همکاری‌های اقتصادی بین افغانستان و پاکستان از تنش‌های تاریخی این دو همسایه بکاهد. در سال 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان پاکستان و افغانستان ایجاد کرد. پکن همزمان ملاقات‌هایی را میان وزرای خارجه پاکستان و حکومت طالبان ترتیب داده و در زمان درگیری‌های ماه اکتبر هم خواستار خیشتنداری هر دو طرف شده بود. احسان الله تیپو محسود، سردبیر نشریه خراسان، وبسایتی که تحرکات گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، معتقد است که درگیری‌های این دو همسایه باعث نگرانی جدی چین از لطمه خوردن به منافع منطقه‌ای و حتی جهانی این کشور شده است. محسود می‌گوید احتمال فعال‌تر شدن گروه‌های شبه نظامی از جمله آنهایی که با پکن درگیر هستند در نتیجه بروز یک جنگ تمام عیار بین افغانستان و پاکستان به شدت چین را نگران کرده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما مشاهده اخیر پهپادهای ناشناس در سراسر اروپا زنگ خطر امنیتی جدیدی را برای زیرساخت‌ها و حتی چهره‌های کلیدی این قاره به صدا درآورده است. این رویدادها که رئیس کمیسیون اروپا آنها را جنگ ترکیبی توصیف کرده، اکنون با 2 مورد حساس در فرانسه و ایرلند توجه مسئولان نظامی و امنیتی را جلب کرده است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
رسانه‌های محلی ایرلند اخیراً گزارش دادند که یک ناو نیروی دریایی این کشور تا 5 پهپاد را در نزدیکی مسیر پرواز هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشاهده کرده است در هنگام ورود وی به دابلین در تاریخ 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر. این پهپادها ابتدا در حدود 20 کیلومتری فرودگاه دابلین رصد شدند و دقیقاً در همان لحظه به محلی رسیدند که هواپیمای زلنسکی قرار بود از آنجا عبور کند. این واقعه باعث اعلام هشدار امنیتی گسترده‌ای شد و هواپیما برای دور ماندن از هر خطر احتمالی اندکی زودتر از موعد فرود آمد. نیروهای امنیتی ایرلند تحقیقات خود را آغاز کردند تا منشأ پرواز این پرنده‌ها را مشخص کنند. سفر زلنسکی سفری حساس بود که در چارچوب اقدامات اروپا برای جلب حمایت بیشتر از اوکراین در مقابل روسیه صورت می گرفت. 3 روز بعد در فرانسه دادستان‌های شهر رن در حال بررسی گزارش‌های پرواز پهپادها بر فراز پایگاه ایل لونگ در سواحل اقیانوس اطلس هستند. این پایگاه از اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا زیردریایی‌های اتمی حامل موشک‌های بالیستیک فرانسه را در خود جای داده است. هر زیردریایی در این پایگاه مجهز به 16 موشک بالیستیک است که هر یک قادر به حمل چندین کلاهک هسته‌ای هستند. اگرچه مقامات فرانسوی هنوز در حال تایید واقعی بودن وجود این پهپادها هستند، برخی گزارش‌ها کاملاً تخیلی و برخی بسیار جدی ارزیابی شدند. اما صرف ایجاد شک و هشدار در اطراف تأسیسات هسته‌ای بسیار نگران کننده است. به گفته کارشناسان نظامی این دو حادثه در کنار موارد مشابه در فرودگاه‌های بلژیک و آلمان در ماه‌های اخیر به وضوح یک تهدید نوین و نامتقارن را برای امنیت اروپا آشکار می‌سازد. در گذشته تهدیدات نظامی متوجه خاک کشورها یا واحدهای بزرگ نظامی بود اما اکنون پهپادهای کوچک و نسبتاً ارزان قیمت میتوانند به آسانی به حریم امنیتی، تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های حیاتی نفوذ کنند و پتانسیل جاسوسی یا حتی خرابکاری را فراهم سازند. رصد پهپادها در مسیر هواپیمای یک رئیس جمهور نشان می‌دهد که از این فناوری می‌توان برای ترورهای هدفمند یا جمع‌آوری اطلاعات حساس علیه مقامات عالی رتبه در زمان جابجاییشان استفاده کرد و چالش‌های بزرگی برای حفاظت از شخصیت‌های مهم به وجود می‌آورد. مشکل اینجاست که سامانه‌های پدافند هوایی سنتی برای شناسایی و مقابله با هواپیماها و موشک‌های بزرگ طراحی شدند. مقابله با ریزپرنده‌ها که کوچک، کم صداتر و با ارتفاع پروازی پایین‌تر هستند، نیاز به توسعه فوری سیستم‌های ضد پهپاد جدیدی دارد که بتوانند از طریق روش‌های مانند اختلالات رادیویی یا جمینگ، لیزری یا تورگذاری این تهدیدات را خنثی کنند. به گفته کارشناسان نظامی این حوادث تأکیدی بر این واقعیت است که جنگ و درگیری‌های امنیتی وارد دوران جدیدی شدند که در آن سامانه‌های ساده و در دسترس توانایی ایجاد اختلالات استراتژیک و امنیتی بزرگی را در مقیاس بین‌المللی دارند.
گزارشی بود از حمید فاطمی. نتفلیکس شرکت فیلمسازی برادران وارنر که یکی از شناخته شده ترین کمپانی های فعال در سینمای هالیوود است و زیرشاخه های آنلاین آن از جمله HBO را می خرد. مانی پارسا گزارش می دهد.
نتفلیکس اعلام کرده است شرکت برادران وارنر و زیرشاخه های آنلاین این شرکت از جمله HBO و HBO Max را در معامله به ارزش نهایی حدود 83 میلیارد دلار می خرد. بخش نقدی خرید 72 میلیارد دلار اعلام شده و فرایند ادغام کامل نیز بین 12 تا 18 ماه طول می کشد. با انجام این ادغام نزدیک به 130 میلیون مشترک خدمات آنلاین وارنر به مجموعه 300 میلیونی مشترکان نتفلیکس افزوده می شود و یکی از بزرگترین تجمیع های تاریخ صنعت سرگرمی شکل می گیرد. تد ساراندوس مدیرعامل نتفلیکس گفته است ترکیب آرشیو گسترده و کلاسیک برادران وارنر از فیلم کازابلانکا و همشهری کین گرفته تا هری پاتر و فرندز با تولیدات پرمخاطب نتفلیکس مانند چیزهای عجیب و بازی مرکب این پلتفرم را در سرگرم کردن جهانیان تواناتر می کند. او اطمینان داده که مخاطبان پس از این ادغام به مجموعه بزرگتری از آثار مورد علاقهشان دسترسی خواهند داشت و این گام مهمی در شکل دادن به شیوه روایتگری در قرن آینده است. در همین حال نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای ضد انحصاری این معامله مطرح شده است. نهادهای ناظر در آمریکا و اروپا احتمالاً این ادغام را با حساسیت بالا بررسی می‌کنند. شرکت پارامونت آن را یک طرفه به سود نتفلیکس خوانده. برخی اعضای کنگره آمریکا هشدار دادند که ترکیب نتفلیکس و وارنر می‌تواند برای هالیوود و مصرف کنندگان مضر باشد و سازمان جهانی تجارت نمایش فیلم نیز آن را تهدیدی جدی برای سالن‌های سینما دانسته است. با این حال نتفلیکس میگوید این ادغام تولیدات سینمایی در آمریکا را افزایش خواهد داد، فرصت‌های شغلی بیشتر ایجاد می‌کند و در مجموع برای صنعت سرگرمی مفید خواهد بود.
با این گزارش مانی پارسا به پایان این برنامه می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان با ما بمانید.